ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، سلام های سیمونه گوینده ایتان قادر حبیب و همکار تکنیک طاهر روشن را پذیرین. در برنامه این ساعت که با ما هستین، در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم از دور از جلسه دو روزه برای بهتر ساختن امور بین وزارتخانه ها، عملی شدن فیصله های کنفرانس کابل برایتان در شهر جلال آباد میگیم که در این کنفرانس وزرای 28 وزارتخانه و معینان این وزارتخانه ها و همچنان مشاورینان اشتراک کردند و مسائل مربوط به عملی شدن فیصله های کنفرانس کابل و انتقال مسئولیت های امنیتی و آنها را مورد بحث و بررسی قرار میدن. همچنان در ادامه گزارش ها میشنوین که وزارت امور زنان افغانستان میگوید وزارت عدلیه افغانستان در همکاری با این وزارت مقرره ای را ترتیب داده تا یک خانه امن را برای زنان به سرپناه ایجاد کند. مطالب و گزارش های دیگری هم براتون داریم و پروگرام آزادی و شنوندگان. نخست سیسمی عباس با مشروع خبرهای افغانستان و جهان.
ایالات متحده میگوید مسئله پرداخت پول هلیکوپترهای نظامی روسیه که برای اردوی افغانستان خریداری می شود به زودی حل خواهد شد. رئیس جمهور کرزی قتل ولسوال چاردره ولایت کندز را به شدت محکوم کرده است. اردوی مصر از برنامه رئیس جمهور مبارک برای انتقال قدرت حمایت کرد. تفصیل خبرها. معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا ویلیام برنز گفته است که مسئله پرداخت پول هلیکوپترهای نظامی روسیه که برای اردوی افغانستان خریداری می شود به زودی حل خواهد شد. آقای برنز در صحبت به خبرگزاری اینترفاکس در مسکو گفته است که در جلسه امروزه آنها روی این موضوع باز هم بحث شد و به گفته او آمریکا به همکاری روسیه در این ساحه ارج می گذارد. آقای برنز افزود این همکاری به نگرانی مشترک آمریکا و روسیه در افغانستان که هدف از آن کمک به افغانها در ساحه تامین ثبات در کشورشان می باشد پاسخ می گوید. سال گذشته مسکو و پیمان ناتو موافقه کردند که 21 هلیکوپتر ساخت روسیه را به افغانستان می دهند، اما مشکل تهیه پول برای خریداری این هلیکوپترها تا هنوز حل نشده است. رئیس جمهور کرزی قتل ولسوال چاردره ولایت کندز را به شدت محکوم کرد. ولسوال چاردره دیروز در نتیجه یک حمله انتحاری در داخل تعمیر ولسوالی کشته شد. در اعلامیه‌ای که از طرف ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده، رئیس جمهور کرزی از مقامات ولایت کندز خواسته تا طراحان این حمله را به زودی به چوکی عدالت بکشانند. در این رویداد که مسئولیت آن را طالبان مسلح به دوش گرفتند، 6 تن دیگر کشته و 5 نفر زخمی شدند. ایساف هم این حمله طالبان را محکوم کرده است. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل با شدیدترین لحن این عمل را محکوم کرده و گفته است که ایالات متحده از هیچ نوع همکاری برای کشیدن عاملین چنین اعمال تروریستی به چوکی عدالت دریغ نخواهد کرد. در اعلامیه سفارت آمریکا به منظور این مسئله به خانواده‌های قربانیان نیز اظهار تسلیت ابراز شده است. رئیس جمهور کرزی از تمام افغان‌ها خواسته است تا در سرسبزی کشورشان سهم بگیرند. آقای کرزی میگوید سرسبز ساختن افغانستان سبب می‌شود تا وضعیت محیط زیست در این کشور بهبود یابد و از افزایش شمار بیماران جلوگیری شود. این سخنرانی رئیس جمهور کرزی دیشب از طریق رادیوی ملی افغانستان پخش شد و همچنان خواهان توقف قطع درختان شد و شاگردان مکاتب را به نهالشانی تشویق کرد. این در حالی است که به اساس گزارش‌ها هنوز هم درختان در برخی از ولایات افغانستان از سوی قاچاقبران قطع شده و با پاکستان به طور غیر قانونی قاچاق میشوند. سفارت ایالات متحده آمریکا از اعلامیه منشی عمومی ناتو پیرامون تقرر سایمون گاس به حیث نماینده عالی رتبه ملکی ناتو در افغانستان استقبال می نماید. در اعلامیه سفارت آمریکا در این رابطه آمده است آقای گاس که از اتباع بریتانیا می باشد تجربه پربهای منطقوی را به این پست با خود خواهد آورد. به نوشته سفارت آمریکا متحدین بین المللی از مهارت های دیپلماتیکی آقای گاس که نقش مرکزی را در هماهنگ سازی تلاش های ملکی ناتو و نیروهای حافظ صلح بین المللی در افغانستان ایفا می نماید بهره مند خواهند شد. تصویر یک زن افغان که شوهرش به اساس حکم یک محکمه تحت کنترل طالبان بینی و گوشهایش را بریده بود جایزه عکاسی را به دست آورد. این عکس که توسط یک عکاس آفریقای جنوبی جودی بایبرز برداشته شده است در اول ماه آگوست سال گذشته در پوش مجله تایم به چاپ رسیده بود. هیئت منصفه فوتو ژورنالیسم جهانی جایزه سال 2010 خود را به این عکس اهدا کرد. هرچند این عکس تکان دهنده می باشد ولی خشونت علیه زنان در آن برملا می شود. این خانم عجزساله افغان که بی بی عایشه نام دارد توسط اساکر امریکایی نجات داده شده و اکنون در ایالات متحده امریکا به سر می برد. و اکنون هم چند خبر خارجی. اردوی مصر از برنامه رئیس جمهور مبارک برای انتقال قدرت حمایت کرد. در اعلامیه‌ای که در تلویزیون دولتی مصر به نشر رسید، شورای عالی نظامی مصر اظهار می‌دارد که از محول نمودن بعضی صلاحیت‌های رئیس جمهور مبارک به معاونش عمر سلیمان پشتیبانی می‌کند. اردو با مقابل هر تهدید به امنیت ملی هشدار داده و خواهان برگشت به زندگی عادی در این کشور شده است. اعلامیه اردو در تلویزیون دولتی مصر اینطور قرائت شد:
قرار المجلس اولا ضمان تنفيذ الاجراءات الاتيه.
شورا بر عملی کردن این تصامیم تعهد کرده است. با ختم حالات فعلی قانون استرالی را لغو خواهد کرد. در مورد اعتراضات در محکمه درباره انتخابات پارلمانی تحقیق خواهد کرد. تعدیلات رازمی را در قانون اساسی اجرا خواهد کرد و تحت شعاع تعدیل در قانون اساسی انتخابات آزاد و عادلانه را برگزار خواهد نمود.
حره و نزیه في ضوء ما تقرر من تعديلات دستوريه.
اما مظاهره کنندگان گفتند که امروز باز هم با تعداد زیاد به سرک‌ها و میدان‌های قاهره و شهرهای دیگر جمع خواهند شد. مظاهره کنندگان با تعداد زیاد هم اکنون در میدان تحریر قاهره و در پیشروی قصر ریاست جمهوری و بنای تلویزیون دولتی جمع شدند. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد اظهار داشت که انقلاب اسلامی ایران آغاز یک بیداری جهانی بود و 30 سال بعد از آن این انقلاب به کشورهای اسلامی دیگر هم سرایت کرده است. احمدی نژاد در یک سخنرانی به مناسبت 32مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت شرق میانه به زودی از قید آمریکا و اسرائیل رها خواهد شد. رئیس جمهور ایران همینطور از مظاهره کنندگان مصر حمایت کرد:
حق شماست که آزاد باشید، حق شماست که حاکمیت خود را اعمال کنید، حق شماست که درباره مسائل کشوری و جهانی آزادانه اعمال نظر و اعمال اراده کنید. انتخاب نوع حکومت، شکل اداره کشور، نوع حاکمان و شخص حاکمان حق شماست.
تلویزیون دولتی ایران خبر می‌دهد که میلیون‌ها ایرانی امروز در راهپیمایی که به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از سوی حکومت تنظیم گردید اشتراک کردند. مقامات ایرانی گفتند که گرد همایی های امروزه همچنان یک اقدام جهت همبستگی با مردم مصر نیز می باشد که علیه رئیس جمهور حسنی مبارک به اعتراض پرداختند. همزمان با این مقامات حکومت پلان مخالفین را برای برگزاری گرد همایی در همبستگی با مردم مصر به روز شنبه رد کردند. آنها گفتند که مخالفین می توانستند همبستگیشان را با مردم مصر در گرد همایی امروز ابراز کنند. قبل از این گروه های اپوزیسیون ایران در صفحه اینترنتی خود نوشته بودند که با مناسبت همبستگی با قیام مردم مصر روز شنبه به راهپیمایی دست میزنند. و پلیس پاکستان میگوید آمریکایی که دو پاکستانی را در ماه گذشته به قتل رسانده است، طوری که او ادعا میکند به خاطر دفاع از خود عمل نکرده است. اسلم ترین آمر پلیس شهر لاهور که این حادثه در آن به وقوع پیوسته است میگوید تحقیقات پلیس نشان میدهد که این قضیه یک قتل آشکار میباشد. موضوع این مرد ریمون دیویس تنش‌های میان ایالات متحده و پاکستان را افزایش داده است. اوایل امروز یک قاضی پاکستانی هم حکم کرد آمریکایی که دو تن را به ضرب گلوله کشته است برای 14 روز دیگر در توقیف نگه داشته شود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از سید سمیع عباس شنیدید. اینجا رادیو آزادی، ساعت 5:08 دقیقه بعد از ظهر. در ادامه برنامه این ساعت در گزارش‌ها و مطالب خبری که برایتان داریم می‌شنوین که اجلاس دو روزه برای بهتر ساختن امور بین وزارتخانه‌ها و عملی شدن فیصله‌های کنفرانس کابل در شهر جلال‌آباد را اندازی شده است. مؤسسه بین المللی آکسفام در مورد فعالیت تیم‌های بازسازی ولایتی در افغانستان انتقاد کرده است. وزارت امور زنان افغانستان می‌گوید وزارت عدلیه در همکاری با این وزارت مقرره‌ای را ترتیب کرده تا یک خانه امن را برای زنان بی سرپناه ایجاد کند. امروز جمعه میلیون‌ها نفر در سرتاسر ایران در تظاهراتی که توسط رژیم ایران به مناسبت 32مین سالگرد انقلاب اسلامی سال 1979 سازمان داده شده اشتراک کردند. مطالب و گزارش‌های دیگر. شنونده عزیز، در ادامه برنامه در پایان مطالب خبری پروگرام های هفتوار از ماسک بر ماست و آزادی و شنوندگان را نیز برایتان داریم. برای بهتر ساختن امور بین وزارتخانه ها، عملی شدن فیصله های کنفرانس کابل و انتقال مسئولیت به قوای امنیتی افغان در شهر جلال آباد اجلاس دو روزه آغاز شده است. این اجلاس بر ریاست وزیر ارشد هدایت امین ارسلان و وزیر مالی حضرت مرزا خیلوال مشترکاً برافتاده که در آن پیشرفت‌های حاصل شده ارزیابی گردیده و بر تطبیق برنامه‌های که اولویت ملی دارند بحث صورت می‌گیرد. ساعت قبل در تماس تلفنی از خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار شیرشاه همدرد در مورد جزئیات بیشتر این اجلاس پرسیدم.
همین لحظه که من امروز شما صحبت میکنم، نشست دوم یا بعد از چاشت این کنفرانس آغاز شده و قبل از این نشست صبحانگام مسئله انتقال که طرف دکتر اشرف غنی احمدزی پریزنتیشن داده شد و موضوع امنیت، حالا امشش کمیته که از طرف کنفرانس کابل در شش سکتور ساخته شده بود، مسئولین هر سکتور که درستشان وزارات قرار دارن اونا پریزنتیشن میدن. همین لحظه محمد آصف رحیمی وزیر زراعت در سکتور زراعت پیشرفت ها چالش ها را به پریزنتیشن گرفته و کنفرانس نرمال جریان داره.
بله، مقامات چی میگن؟ شما گفتین در ارتباط به انتقال امنیت صحبت کردن آقای اشرف غنی که مسئول کمیسیون تنظیم کننده امور انتقال مسئولیت هاست، در ارتباط به انتقال مسئولیت های امنیتی و سایر مسئولیت ها به حکومت افغانستان چقدر خوشبین به نظر میرسن؟
کنفرانس امروز اشتراک کنندگان کنفرانس خوشبین بودن که اینا توانایی زیر شاید پیدا کنن و ظرفیت حکومت تا 2014 شاید به حد بالا بره که مسئولیت امنیتی را به دوش بگیرن. اما یک مدت دیگر هم اینجا عنوان کردن که گفتن تا 2024 شاید ظرفیت حکومت افغانستان به شکل نرمالش در عرصه های پنج چالش که وجود داره، در عرصه مواد مخدر، در عرصه شورشیان داخلی، تروریسم بین المللی، همچنان امنیت، این چالش ها را میشن که به مرور وقت زمان مهار ساخت. اما اینا آن فعلا تفاهم دهی هستن که چطور میشه که فاصله هایی که بین ولایت ها، ادارات ولایتی و وزارت ها وجود داره این را کاهش بدن و بیشتر از فوکس سرزی بکنن که والی ها چی میخواین و ضرورت های ولایت ها چی است، در پروسه انتقال رول از اینا چی خواهد بود، سرزی بسیار زیاد فوکس میشه.
شما گفتین که روی آهنگی و نزدیکی میان ولایات، مقامات ولایات و وزارتخانه ها تمرکز بیشتر میشه. میشه که شما بر ما در مورد ننگرهار بگوین مردم چی میگن در ارتباط به کار ادارات دولتی در خود ننگرهار و ارتباطشان بین کابل؟
نه تنها مردم ننگرهار و مردم ولایات مشرقی، بلکه والی های این ولایات هم شکایت دارن که با وزارت ها قسمی که ضرورت ولایات است نمیتونن رسیدگی بکنن و بودجه انکشافی برایشان تهیه بکنن و اینا پروژه ها را تطبیق بکنن. مردم همچنان میگن که ولایات باید صلاحیت های بیشتر داده شود تا قوانین فرسوده سابقی که به حساب کاغذپرانی در او زیادتر است و بیشتر است او از بین بره و مستقیماً پروژه ها تطبیق شد و ولوت ها از ولسوالی ها آغاز و به مرکز بره و تاکید مردم هم امی هست و ولی ها هم امیره میخواهند که در پلان آینده باید به ولی ها صلاحیت های بیشتر داده شود تا انکشافاتی که در نظر است در ولایات صورت بگیره.
بله، وضعیت خود شهر جلال آباد چطور از با برگزاری کنفرانس؟ آیا تدابیر امنیتی بیشتر اتخاذ شده؟
قبل از آغاز کنفرانس شهر جلال آباد شاهد چهار انفجار بود که مسئولین بیشتر متوجه کنفرانس ساخت و حال تدابیر امنیتی بسیار شدید است و کمربند های مختلف تمام ارگان های امنیتی با قوای ائتلاف دیده میشن که تمام جاده های شهر اینا تحت پوش امنیتی قرار دادن.
شیرشاه همدرد بود که از ننگرهار گزارش میداد در مورد جلسه به هدف بهتر ساختن امور بین وزارتخانه ها، عملی شدن فیصله های کنفرانس کابل و انتقال مسئولیت به قوای امنیتی افغان در شهر جلال آباد. وزرا موینان، رؤسای عمومی و مشاورین 28 وزارتخانه در این اجلاس اشتراک دارند. همچنان معاون نماینده خاص در مشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و والیان زون مشرقی از اشتراک کنندگان این اجلاس هستند و قرار است فردا سفرهای برخی از کشورهای مقیم کابل در این جلسه اشتراک کنند. در این حال مؤسسه بین‌المللی آکسفام کشورها و نهادهای بزرگ کمک دهنده جهانی را مورد انتقاد قرار داده، میگوید که به کشورهای فقیر و آسیب دیده بر اساس منافع سیاسی و امنیتی خود کمک و مساعدت میکنند. مؤسسه بین‌المللی آکسفام در مورد فعالیت تیم‌های بازسازی ولایتی یا پی‌آر‌تی در افغانستان هم انتقاد کرده که رئیس جمهور حامد کرزی روز شنبه خواستار توقف فعالیت این تیم‌ها در افغانستان شد. مقیم نائب فشرده از گزارش آژانس خبری دی پی آلمان را تقدیم می‌کند.
مؤسسه بین‌المللی آکسفام روز پنجشنبه گفت کشورها و نهادهای کمک کننده در مقابل کمک‌هایشان در افغانستان و دیگر کشورها در پی منافع سیاسی و امنیتی می‌باشند که به این ترتیب این موضوع به مؤثریت این کمک‌ها صدمه می‌رساند. مؤسسه بین‌المللی آکسفام که در لندن مستقر است می‌گوید کشورهای امدادرسان با آن کشورهایی که منافع امنیتیشان در آنجا با خطر مواجه‌اند بیشتر کمک‌هایشان را تمرکز می‌دهند و اما در سایر کشورها و مناطق فقیر و آسیب دیده توجه ندارند. بر اساس گزارش آژانس خبری دی پی ای آلمان، مؤسسه امدادرسانی آکسفام میگوید آن ده از کشورهایی که به طور مستقیم در امنیت و منافع کشورهای کمک کننده و غنی اهمیت ندارند، اساساً در پالیسی خارجی این کشورها از نظر افتادند. مؤسسه بین‌المللی آکسفام یک نهاد غیر دولتی می باشد که با مردمان فقیر و کشورهای آسیب دیده کمک و مساعدت می کند. این نهاد کمکی بین‌المللی همچنان می گوید که کشورهای غنی و کمک کننده به خاطر عملی کردن اهدافشان پول انگفته را برای رساندن کمک ها با مصرف می رسانند. اما بیشتر این کمک ها ضایع می شوند و گاهگاه پروژه های امدادرسانی را با خطر مواجه می نمایند. گزارش ها می گویند که سال گذشته صرف در افغانستان در مؤسسات کمک رسانی غیر دولتی 126 واقعه امنیتی ثبت شدند. بر اساس معلومات دفتر محافظ مؤسسات غیر دولتی یا NGO، حداقل 28 کارمند این مؤسسات کشته و 33 تن دیگر آنها جراحت برداشتند. در این گزارش همچنان نیروهای امریکا و ناتو متهم شده که از پول این کمک ها برای اهداف نظامیشان استفاده می کنند. آکسفام در گزارش می افزاید که نیروهای نظامی کمک های بشری را به همکاری مردم با آنها مشروط می کنند و یا آنها را مجبور می سازند که برایشان معلومات استخباراتی بدهند. علاوتاً در گزارش آکسفام گفته شده که تیم‌های بازسازی ولایتی یا پی‌آر‌تی بیشتر در معرض خطر حملات مخالفین قرار دارند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. وزارت امور زنان افغانستان میگوید وزارت عدلیه افغانستان در همکاری با این وزارت مقرره ای را ترتیب داده تا یک خانه امن را برای زنان بی سرپناه ایجاد کند. سعیده مژگان مصطفی معین وزارت امور زنان افغانستان برای رادیو آزادی گفت آنها در نظر دارند که در حال حاضر این مرکز در کنار سایر مراکزی که از طرف مؤسسات غیر حکومتی برای زنان بی سرپناه در افغانستان ایجاد شده فعالیت کند. ساعت قبل در تماس تلفنی از خانم مصطفی در مورد جزئیات بیشتر این مقرره پرسیدم.
خب من اینا مقام میتونم بگویم که در کنار از اینکه این جوها خانه امن دارن، وزارت خودشان میخواهد که داشته باشد. از طرف شورای وزیران بهش وظیفه سپرده شده. مقرره را مشترک وزارت زنان و وزارت عدلیه یک جای کار کردن.
این مقرره از چی بحث میکنه؟
از این بحث میکنه که خانه امن تحت پوشش وزارت امور زنان ایجاد شود و ارگان های زیرب 8 وزارت به نهاد دولتی برای پیشبرد امور از این کمک کنند. مثلا دکتر به اختیار ما قرار بدن، معلم به اختیار ما قرار بدن، پلیس به اختیار ما قرار بدن.
آنچه گفته شده که در این خانه امن قیود بر زنان وضع میشه، مثلا اگر وزارت امور زنان اجازه نداده باشه، زنانی که در این خانه مقیم هستن نمیتونن خیش قوم خود را ببینن. همچنان گفته شده که در صورت که خانواده های زنا بخواهن
که آنها را دوباره به خانهایشان برگردانند و یا آنها را با کسی ازدواج کنند، میتوانند که از این مرکز اونها را بیرون کنند.
ببینیم این چیزی که اختیار خود افراد هست و خواست و دلخواه خودشان به اینجا میاین و هر وقت هم که دلشان خواسته باشه، مشکلشان حل شده باشه، میتونن برن، هیچ ممانعت برشان وجود ندارن.
خانم مصطفی، آیا این خانه امن که ایجاد میشه، این در پالوی سایر خانه های امن یا مراکزی است که بر زنای بی سرپناه از طرف اینجوها یا موسسات غیر حکومتی ایجاد شده؟
فعلا به این شکل خواهد بود. بله،
گزارش هایی که به نشر رسیده میگن که حکومت افغانستان در نظر داره با ایجاد خانه امن سایر مراکزی که برای زنای بی سرپناه وجود داره همه ایشان تحت کنترل حکومت قرار بده.
تحت کنترل بود که از وقت هم قرار داشتن، ما وظیفه نظارت از اینا را داشتیم.
شما از این خانه های امن یا از این مراکزی که به زنای بی سرپناه وجود داره چی نوع نظارت میکنین؟
ما یک بخش داریم به نام آمریت نظارت و ارزیابی، همیشه ماهوار روزوار اینا از اینجا نظارت میکنن، از وضعیت سیدیشان، از وضعیت غذایشان، از این وکیل مدافع دارن ندارن، از همچه موارده.
مژگان مصطفی معین وزارت امور زنان افغانستان بود. خبرگزاری رویترز به اساس اسنادی که به دست آورده پیش از این گزارش داده بود که حکومت افغانستان طبق این مقرره جدید میخواهد اداره مراکزی را به دست گیرد که برای زنانی که در نتیجه سالهای جنگ و یا برخوردهای خانوادگی از خانه‌های خود جدا شدن پناه داده بدهد. بر اساس این گزارش سازمان حامی حقوق بشر Human Rights Watch که مرکز آن در نیویورک است میگوید این مقرره جدید افزایش نفوذ بنیادگرایان را در حکومت افغانستان نشان میدهد و حکومت با این عمل میخواهد نشان بدهد که برای تقویه ارزش های اسلامی در کشور کوشش دارد. در همین مورد، البته در مورد همین مقرره، ساعت قبل در تماس تلفنی از سریا پرلیکا رئیس اتحادیه سراسری زنان افغانستان پرسیدم.
خانه های امن از یک مدت چند سال به این طرف در افغانستان در حدود 13-14 خانه امن ایجاد شده و تانیسته که یک تعداد خانم هایی که به مشکلات بسیار فراوان مواجه بودن و حتی زندگی هایشان در خطر بود، زندگیشان خطر تهدید میکرد، خدمات بسیار شایانی را انجام دادن. اما متاسفانه در این اواخر یک تعداد از رسانه ها در ارتباط با خانه های امن گپای بسیار ناشایست و دور از اخلاق زدن که فکر میکنم همین سبب شده باشه که حکومت متوجه ساختن و وزارت عدلیه را تا یک مقرره در ارتباط با خانه های امن ایجاد کنند. و در این مقرره را با وجودی که تا حال تصویب نشده هنوز به دسترس ما نیست، در هر صورت ایجاد یک مقرره کار بد نیست، هر چیز باید در چوکات قانون و مقرره چی اجازه فعالیت داشته باشن. اما این که همین خانه های امن از دست افراد و اشخاص و نهادها و جا سازمان ها میخواین که مسئولیت اساسی شد به دوش وزارت زنا که در چوکات حکومت افغانستان است واگذار شود. این هم جنبه های مثبت داره، هم میتونه جنبه های تا حدود محدود هم داشته باشد. مثبتش این است که خانه های امن در یک سیستم که سیستم حکومتی داخل میشه و از اون میتونه حکومت به صورت دقیق تر، اگر ما یک حکومت داشته باشیم، میتونه نظارت و بررسی کنه. از یک طرف و از طرف دیگه حال فعلا که نهادهای مدنی یا یک تعداد از سازمانها در چوکات امی تشکیلات خود خانه های امن دارن، اگر امی فندها یا پولهایی را که خارجی ها میتن بعد از یک سال دو سال یا از یک مدت که قطع شد، هیچ کس همراه ما قرارداد دائمی نکرده.
سریا پرلیکا رئیس اتحادیه سراسری زنان افغانستان بود. شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کابینه جدید حکومت پاکستان حلف وفاداری به جا آورد. در این کابینه 23 وزیر است، دارای 23 وزیر است که 8 تنشان تازه تعیین شدند. همین لحظه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگار را در تماس مستقیم تلفن داریم. جزئیات بیشتر در این مورد از چی است قرار است؟
سلام خدمت شما خادر جان و شنوندگان عزیز. مراسم از برداری یا یاد نمودن سوگند کابینه جدید مرکزی پاکستان عصر روز جمعه در مقر صدارت در اسلام آباد صورت گرفت. در کابینه جدید 23 وزرا سوگند یاد نمودند که از این جمله 8 تن آنها وزرای جدید و متبقی از کابینه گذشته می باشند. این نوید من باید یادآور شوم که کمه زمان قایله وزیر اطلاعات و همچنان وزیر خارجه شاه محمود قریشی و وزیر آب وقت راجا پرویز اشرف که در کابینه سابقه بودن، اینا در کابینه جدید شامل نمی باشن. و از که اسم را که من یاد آورد شدم، شاه محمود قریشی وزیر خارجه سابق پاکستان از اشتراک در کابینه جدید خودش مذرد خواست و به جمله هنا ربانی کرد وزیر اقتصاد کابینه گذشته در کابینه جدید باعث مشاور وزیر سوگن یاد کرد. و در این کابینه دو وزیر از ایالت بلوچستان می باشه و یک وزیر دیگه از فاتا یا مناطق قبیلی. بله
بله تشکر میکنیم از شما. فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش میداد. امروز در سراسر ایران به مناسبت 32مین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی گردهمایی‌های برگزار شده است. مقامات میگویند گردهمایی‌های امسال همچنان یک اقدام جهت همبستگی با مردم مصر نیز میباشد که علیه رئیس جمهور حسنی مبارک به اعتراض پرداختند. غفور متین با جزئیات بیشتر.
میلیون ها نفر امروز جمعه در سر تا سر ایران در تظاهراتی که توسط رژیم ایران به مناسبت 32مین سالگرد انقلاب اسلامی سال 1979 سازمان داده شده اشتراک نمودند. به اساس گزارش آژانس خبری دی پی آی آلمان، جریان تظاهرات از طریق تمامی کانال‌های شبکه تلویزیونی دولت ایران به علامت پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم شاه به صورت زنده پخش می‌گردد. تصور می شود که راهپیمایی سال جاری در ایران در همبستگی با مردم مصر و تظاهرات آنها علیه حسنی مبارک صورت می گیرد. به گفته مقامات ایرانی، انکشاف در مصر مشابه از زمان قبل از انقلاب اسلامی در ایران می باشد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در بیانیه‌ای که در میدان آزادی در تهران ایراد نمود گفت: انقلاب اسلامی ایران سرآغاز یک بیداری جهانی بود و 30 سال بعد این انقلاب به کشورهای دیگر اسلامی نیز سرایت کرده است. مخالفین رژیم ایران هم می‌خواستند با پیروی از تظاهرات در قاهره به روز 14 ماه فوریه در همبستگی با مردم مصر بر راهپیمایی بپردازند، اما مقامات ایرانی قبل از روز راهپیمایی پیشنهاد شده توسط رهبران مخالف که در حمایت از قیام مردم تونس و مصر در نظر گرفته شده، فشارها را بالای مخالفین سیاسی افزایش دادند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، نیروهای امنیتی رژیم در خارج از منزل مهدی کروبی یکی از رهبران برجسته مخالف موضع گرفتند و به حسین فرزند کروبی اجازه ندادن تا پدرش را ملاقات کند. حسین کروبی که اونیز یک فعال سیاسی می باشد در یک مصاحبه با صفحه انترنتی عربی زبان العربیه گفته است مقامات امنیتی به او گفتن به استثناء مادرش سایر اعضای خانواده کروبی نیز از دیدن با مهدی کروبی منع می باشند. مهدی کروبی و میر حسین موسوی یک رهبر مخالف دیگر رژیم از حکومت ایران رسماً تقاضا نموده بودند تا به روز 14 ماه فوریه در حمایت از مردم مصر راهپیمایی کنند. اما با گزارش صفحه انترنتی مخالفین، مقامات امنیت ایران یک تعداد از فعالین سیاسی به شمول تقی رحمانی و محمد حسین شریف زادگان سابق وزیر امور اجتماعی و مشاور آقای موسوی را شب چهارشنبه بازداشت نمودند. با گزارش همین صفحه اینترنتی، روز پنجشنبه نیز دو ژورنالیست اصلاح طلب از طرف مقامات امنیتی بازداشت گردیدند. با گزارش روزنامه نیویورک تایمز، غلام حسین محسنی اجیه لوی سارنوال تهران به روز چهارشنبه گفت راهپیمایی جدا از آنچه که توسط رژیم به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی به روز جمعه سازمان داده شده اقدام سیاسی و نفاق افغانی می باشد. موسینی اجعی گفت تاریخ تعیین راهپیمایی جدا معنیش این است که آنها از مردم جدا هستند و در صدد ایجاد نفاق می باشند. اما مخالفین و منقدین رژیم میگویند رژیم ایران از یک طرف ادعا میکند که از تظاهرات مردم تونس و مصر حمایت مینماید و از جانب دیگر مخالفین رژیم را در داخل بیرحمانه سرکوب مینمایند که ما شاهد آن در تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی بودیم. به گفته مخالفین این موقف دوگانه در حقیقت ریاکاری و دروی رژیم است.
از راه پیمایی ها در ایران با مناسبت سال روز انقلاب اسلامی شنیدید. از پیام هایی که به شماره 818 اتصالات به رادیو آزادی فرستادین، توحید یار از قریه پایسار ولسوالی تیوره ولایت غور می نویسد: ما مردم از دست تفنگداران غیرقانونی به نهایت به تکلیف هستیم که تعداد 30 الا 40 نفر در قریه ما مستقر هستند و از وزارت داخله می خواهیم که اینها را خل صلاح کنند. جمال الدین حاید از ولایت بامیان ولسوالی کهمرد قریه دواب پیام فرستاده می نویسد: مشکلاتی که داریم نبود پایه تلفن است. حدود 7000 خانه می باشیم و 70 مدن زغال سنگ، 3000 نفر کارگر در اینجا هستند، اما یک پایه تلفن وجود ندارد. ساعت 5:30 دقیقه است و سید سمیع عباس در استودیو با سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان.
معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا ویلیام برنز گفته است که مسئله پرداخت پول هلیکوپترهای نظامی روسیه که برای اردوی افغانستان خریداری می شوند به زودی حل خواهد شد. سفارت ایالات متحده آمریکا از اعلامیه منشی عمومی ناتو پیرامون تقرر سایمون گاس به حیث نماینده عالی رتبه ملکی ناتو در افغانستان استقبال کرده است. گاس از اتباع بریتانیا می باشد. رئیس جمهور کرزی از تمام افغانها خواسته است تا در سرسبزی کشورشان سهم فعال بگیرند. آقای کرزی میگوید سرسبز ساختن افغانستان سبب میشود تا وضعیت محیط زیست در این کشور بهبود یابد و از افزایش شمار بیماران جلوگیری شود. تصویر یک زن افغان که شوهرش به اساس حکم یک محکمه تحت کنترل طالبان بینی و گوشایش را بریده بود جایزه عکاسی را به دست آورد. اردوی مصر از برنامه رئیس جمهور مبارک برای انتقال قدرت حمایت کرد. در اعلامیه‌ای که در تلویزیون دولتی مصر به نشر رسید، شورای عالی نظامی مصر اظهار می‌دارد که از محول نمودن بعضی صلاحیت‌های رئیس جمهور مبارک به معاونش عمر سلیمان پشتیبانی می‌کند. و رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد اظهار داشت که انقلاب اسلامی ایران آغاز یک بیداری جهانی بود و 30 سال بعد از آن این انقلاب به کشورهای اسلامی دیگر هم سرایت کرده است.
با تشکر از سید سمیع عباس، حالم نوبت است به پروگرام‌های هفتهوار برنامه این ساعت. ما نخست آزادی و شنوندگان و بعد اون بالا آن از ماست که بر ماست.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه شما می توانید شکایات، انتقادات، پیشنهادات و نظریات خود را با آواز رسا به زبان بیاورید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
بله، لیاقت علی لایق هستم. از ولسوالی مالستان قریه کشنک به تماس شدیم. در ولسوالی مالستان خصوصا قریه کشنک برف باری زیاد است و راهای ما بند است. مریض که داریم 5-6 کیلومتر را ما مریض را در شانه های خود در مثل تابوت رقم انتقال میدیم. هفته گذشته یک کاکای ما مریض بود، صد یک نیم صد نفر اهالی قریه جمع شدیم، الا او را در یک موتر تا یک منطقه ولسوالی رساندیم و او را انتقال دادیم بعد از 2-3 روز تا ولایت غزنی. میگه نمی فهمم که از طرف وزارت فواید عامه و ریاست فواید عامه ولایت غزنی کدام بودجه به برفپاکی اختصاص یافته خود. نمی فهمم دیگه به این مشکلات ما رسیدگی شود. هر سال تقریبا 5-6 مریض ما تلف میشه.
شنوندی نهایت عزیز، این موضوعی که شما در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت نموده اید چندین بار نشر شد، یعنی در طول سالهای متمادی این گونه موضوعات به گوش مسئولین امور چه در وزارت فواید عامه و یا وزارت های دیگر بارها طرح شد. اما متاسفانه هر باری که این موضوع را طرح می نماییم، به طور مثال وزارت فواید عامه می گوید که این وظیفه آنها نیست، بلکه آنها مسئولیت سرکای بزرگ بین شهرهای مختلف را به دوش دارند، نه سرکای فرعی و خرد ریزه به اصطلاح. به هر حال ما پیام شما را نشر نمودیم، امیدوار هستیم که از طریق رادیو آزادی به گوش مسئولین امور برسد. موفق باشید.
من احمد از ولایت هرات رسالی کشکانه قره خادچکاب یعنی رای رسالی کشکانه تا با تقنی وصل مشاهده ناامنه و اثر من چند تا جان خود به عده ساده همین جدا هردو و پولوز جنگ منه نیروهای خارجی خود طالبه همکاری نکنه به خیلی را هم داره، اما با لیاز خوبه با لیاز قرآن روی خبر مار بگوش خود آقای کرزای برسمی دیگه.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، بنده محمد جواد مهدوی از ولایت دایکندی و ولسوالی اشتالای به تمام شده ام. مشکلات مردم اشتالای بسیار زیاد هستند، برف و باران زیاد هستند، تقریبا به حدود 1.5 متر برف زده است. مردم نمیتوانند که از این قریه به او قریه گذر کند. امیدوار هستند که مشکلات ما را به سمت شکایت برسانید. ما چند روز قبل با رادیوی آزادی تماس گرفتیم، شکایت ما را نشر نکردن. شما خواهش دارم که شکایت ما را جدا نشر کنید تا اینکه دولت به کمک ما برسد. مردم ما نیازمند زیاد هستند. ما از نظر اقتصاد مردم ولسوالی اشتالای ضعیف هستند. مردم نمیتوانند که از این خانه به او خانه گذر کنند توسط برف و باران زیاد.
سلام آقای ظریفی، من یک از باشندگان ملت افغانستان هستم از ولایت بغلان از ولسوالی برکه. ای ولسوالی برکه یک درافتاده از ولایت بغلان هستند که به اینجا همیشه زیاد زمستان بهار بارندگی زیاد میشه. این قریه چپا به زیر سیل هستند. پارسال که سیل آمد از مسئولین که بغلان برای این سیل زدگان کمک فرستاده شد که هم مؤسسه که از نمایندگیش میاید به اینجا، اول میاید به قریه کماندان صاحبه است، وکل صاحبه است، چیزایی که زورآور هستن به امرایش هم میگردن، میگه که جایی که خراب شده اونجا را نشان میده برای من، اونجا را برایش هم نشان میده، نوشته میکند، غریب هم به امرایش هستن. بعد از او میرود به یک میمخانه، اونجا یک گوسفند 5000 را میکشه، قرار یک گوشت بریانی خوب برایش هم میده. همون مسئولین همون نماینده که نوشته کنه میره اونجا خودشان نوشته میکنه، پسرکاکش مادرش مرده و زنده همیشه بلیست خودشان میته. این غریبه را حقش تلف میکنه، کسی با او گفته نمیتوند که تو چرا این کمک برای من ندادی، چرا برای من حق مرا تو تلف کردی، گفته نمیتوند با این زوره بره. الان این سال هم بارندگی میشه، خانه های من زیاد زیر سیل هستن، همیشه خانه های من را خراب میکنه، زمین های من را خراب میکنه، ولیکن اوی آدم هایی که زوره برم میخوره اصلا خانه هایش.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی، عبدالسلام میری هستم از ولسوالی خلیکا ولایت فراز قریه کشکک. به تاریخ 15/11/1389 به اثر آمدن سیلاب تمام دیاخین این ولسوالی متضرر شده. البته کاریزه‌ها و زمینه‌های کشتمندی تمام زیر آب رفته. اگر دولت توجهی به دیاخین نکند، ممکن است که تمام دیاخین در فقر و بدبختی قرار بگیرد. نیاز به کمک و همکاری دولت جمهوری اسلامی افغانستان دارد.
خیلی شما در خانوادی دیما کمک نمیم و مجیر که آمدیم از پاکستان که اندونی دیما چای ها جیر کرد ندیگه جیر کرد سفر دیما کمک نمیتا در دبینی خواهیم که یوان چای ها هم سوزاری ما کلگی دیر نشده در حکم و تیجاد داریم.
به نام خدا انجانیت رمضان علی هستم از قریه ایچین بلاک ولایت میدان اردک پولیسوالی مرکزی بهسود. من نسبت شکایتی دارم کلینیک سرقال هسته این دوی مرکز بهسود. شکایت من این است که کلینیک سرقال مردم را دوا نمیدهد و دیگر دوای هم بدهد دوای خود را بالای مردم با فروش میرساند و هم بالای مردم بیچاره و غریب و از راهای دور آمده بسیار بعد از سبی دیگه دوا نمیده، پیش سبی میده دیگه بعد از سبی دیگه دوا نمیده که ما کار نمیکنه و نسخه نوشته میکنه اگر پیسه پول ندهد نسخه نوشته میکنه که برو دوار از بازار آزاد بخرید. من از آقای ظریف نظر و مسئولیتی ساعت آمه امیر خواهش داریم که به امیر بشارای مردم غریب ما رحم کنه که ده امروز اینجا بررسی کنه.
محترم آقای منصور هم طی ایمیلی که به ما فرستادند شکایت از شفاخانه مرکزی شهر پولالم دارند که می نویسند. روزانه تعداد کثیری از مردم به این شفاخانه رجوع می کنند و به خاطر تداوی دوستان و اقاربشان ساعتها انتظار می کشند که گاه گاه به نسبت تداوی دراز مدت انتظار مراجعین به شبها و روزها می رسد. و اکثر مراجعین و اقارب مریضان یا به اصطلاح محلی پایوازان ساعتها و شبها انتظار در هوای باز و سرد سپری می کنند که نظر به موسم سرد زمستان لوگر و یا وزش بادها و بارش باران مردم اگر خوش قسمت باشند موتر داشته باشند در بین موتر و اگر غریب باشند مجبور است با یک پتو و یا چادر شب را در هوای سرد و فضای باز سپری کنند که این باعث می گردد یک مریض از شفاخانه رخصت و پایوازش به جای او بستری شود. بنابراین ما از مسئولین وزارت صحت عامه کشور و ریاست صحت عامه لوگر این را احترامانه تقاضا می کنیم که در این عرصه یک گام مثبت برداشته و قدم به تأسیس یک سرپناه و یا انتظارگاه برای اقارب مراجعین پایوازان بگذارند و به تأسیس این انتظارگاه این مشکل انشالله حل خواهد.
سلام سلام علیکم آقای مرگزاد و فهد تیز و کنده و رسوانه خدر نگاشم قریه کارگر. این مردم این بسیاره مزدور کلینیک دارد. نگوی من نگویم که دارد. کلینیک دارد. دوا ندارد. مریضی در این منطقه خیلی زیاد شده. این دوا دارگون بسیار اتیاگر ندارد. این مردم طرف بشه چند تا بچه های زیر پنج سال خیلی هم برد که نبغل بشه. اسم ما محمد اسلام از قریه سرخه و نسمانی سرسوف پایان. مشکلات ما کم بودی از طریق کلینیک و شفاخانه و شما توجه میکنیم که به مسئله
سید احمد حسینی هستم از ولایت بامیان ولسوالی یکاولنگ. مردم یکاولنگ قسمت خدمات صحی یک شفاخانه است در مرکز یکاولنگ که از طرف مؤسسه عطا سپرد میشه و مؤسسه محترم ادا که قسمت دوایی و نبودن دکتران مجرب هیچ گونه توجهی ندارند.
بنده اسم من عزرابدل از ولایت بدخشان رسوالی یرگو خیره بودره می باشم. مردم در مشکلات مریضی سینه بغل و گلودت و مریضی های زیادی دچار هستند. ما از وزیر صحت عامه خواهشمند هستیم که کمک های دواهی به این رسوالی به این خیره ها صورت بگیرهد. خانواده های ما تمامش دچار امین مریضی ها هستند. حتی این خانواده
آقای ظریف نظر در مورد یک معاش 110,000 متقاعدین ملکی و نظامی دو مرتبه پیام گذاشتیم، شما با وزیر تامینات اجتماعی صحبت ننمودید. امیدوارم در مورد تعیین نرخ معاشات متقاعدین یک مرتبه با وزیر کار و تامینات اجتماعی صحبت نمایید. و سلام.
شنونده عزیز و دیگر شنونده های محترمی که در ساحه صحت عامه پیام گذاشتید، باید گفته شود که ما چند بار کوشش نمودیم تا با رهبران مورد نظر شما صحبت نماییم، اما متاسفانه موفق نشدیم. با وجود فرستادن سوالات هم تاکنون جواب به دست نیامد. معذرت ما را بپذیرید. موفق باشید.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، جور بخیر تکره. اگر پولیس و در افغانستان و اردو پولیس این شلعی خود در افغانستان دفاع کولای سی چی در خارجان در افغانستان و پر هر چون جر وزی جنگون ختمی جدی در افغانستان که انشالله چون پر پولیس و اردو بانی جنگ نکیز ما از نظر.
آقای نظر سلام علیکم. این جلوتر که ما زمان بودیم که زنگ زدیم، خب ما یک پوست مونده و لسوالی هستیم که او افغانستان هست از بالمرغا زنگ زدیم که ولایت بادغیس میشه و ما این عرض داریم. همی عرض من هست که جلوتر همی که من صحبت کردیم خب انتنا اینجا فقط یک ساعت هست قطع میشه و فقط همی بلندپایه مقامات بلندپایه افغانستان اگه همی خبر من برسانی که ما اینجا از خیر بودیم در همه ولایتی بادغیس ولسوالی بالامرغاب دو سال اینجا زحمت کشیدیم مرا د جای دیگه من پاک کرد و دیگه نپره همونجا گذاشت ولی پول خورد مرا همونجا بیرون کرد. ما میخواهیم که همه فقط پخش کنی اگه قانون باشد نباید اینجا خوب یه حق یا کسی زیر پاش آخ خلافز خلافکنه که همه
که همی از رئیس جمهور ما خواهش میکریم که همی پارلمان را بسته کنن. دو هفته سه هفته سه چیال است همی پارلمان را بسته کنن دلازه پارلمان را بسته کنن تمام مزید از پارلمان بکشن.
آقای دریف نظر وکیل صاحبایی که در پارلمان هستند از اینا چرا سری کوکی جور نمیان در دری خانه بخاطر یک رای میگردن که با ما یک رای بینه که ما خدمت بینه که با ما چی خدمت کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. از طرف دادنامه داشتنی پارسایی ولایت پروان ولسوالی سرخ و پارسا خدمت تمام دستان در کاران رادیو آزادی سلام تقدیم میدارم و بعد در مورد انتخابات رئیس پارلمان کشور که سه دوره آن به پایان رسید اما بدون نتیجه به نظر بنده دو شخص اول که رای بیشتر به دست آورده یک رئیس و دیگر قائم مقام تعیین شود و تماما عضو پارلمان که مردم کشور انتخاب کرده بجای این که جنجال و سریال جور نمایند در فکر تعیین سرنوشت کشور شود. و سلام و شعر را در این مورد تهیه و ترتیب نمودم که به خوانش میگیرم. کشور ما افغانستان دار غیرت در جهان، بابای ما نیکان ما رفتند با نام نشان، اکنون که هست نوبت ما در این وقت و این زمان، ای هموطن پیر و جوان داریم قرار در امتحان، گیری نفاق را واکنیم از لطف و احسان و ایمان، گیری به وحدت ملی محکم زنیم از دل جان، دنیا را به این کار خود آر تعجب تکن، ای مردمان قهرمان ای مردم افغانستان. و سلام.
الو آقای زریف نظر سلام. متاسفانه من هر سری که زنگ میزنه تاسف میخورن که یک قدم رادو شما فاصله بیشتر میشه به خاطر که درست نمیتونم منظورمو بیان کنم. من دوست داشتم که مثلا تو برنامه شما اصلا از کشاورزی آب خاک دامی چیزا باشن تا یه شماره تلفن از این مسئله میگیرم بیا که من مستقیم با اینا تماس میگیرم. من تاسف نمیخورم که چرا مثلا کشور خارجی میتونه موشک بفرسته کره مریخ. من تاسف به این باور چی میخورم که مثلا چرا کشور ما نمیتونه قادر نیست گندم خودشون تولید. من از بابت خیلی تاسف میخورم ولی من به این باور نیست که بله بعض کشورها به خاطر نفت گاز زیاد دارن و گندم خودش تولید میکنه. نه، چون که ما گذشته ما که نفت گاز نبود پدران ما گندم تولید میکرد گندم خودش تولید میکرد. حالا با روش های میشه مثلا روش های قدیم و جدید با هم مخلوط. من خودم جلوتر زنگ زدم خوشحالم شدن که پخش کرده مثلا از سنگ و در عوضی که با تراکتور شخم بزنی یه شخمای درست کنی شخمای سبوک سه تا مثلا تیغ روشون ببندی با چهار تا گاب شخم بزنی یا مثلا کانال هایی که بزن وطن ها میگه کانال من جوهای کوچیک آب از مسافت های دور میتونه مثلا باده با نرکن های ترا در عوض نرکن ترکتول ببندی مثلا یه چیزهای درست کنی که با گاب مثلا دیتا لاستیک از ایرش ببندی از مسافت های دور آب بیای.
این دود سیاه فام که از بام وطن خواست از ماست که بر ماست، وین شعله سوزان که برآمد ز چپ و راست از ماست که بر ماست. اسلام گر امروز چنین زار و ضعیف است زین قوم شریف است، نه جرم ز عیسی نه تعدی ز کلیساست از ماست که بر ماست.
شنونده عزیز، بار دیگر مقدمت در برنامه از ماست که بر ماست خوش و خجسته باد. در این برنامه همواره تلاش بران بوده است تا بیشتر از هر نکته دیگر بر حس مسئولیت پذیری مکس شده، این پرسش مطرح شود که آیا دیگران در همه دشواری های موجود در زندگی شخصی و اجتماعی ما مسئول بودن؟ یا این که خود نیز در وقوع و بروز آنها نقش داشته ایم. موضوعات مطرح شده در این برنامه تا امروز خیلی زیاد و از هم متفاوت بودند، ولی همه برنامه ها در یک نقطه مشترک که نقش من خود در بروز این بدبختی ها باشد گره خورده است. این برنامه را نیز در همان حال و هوا ادامه داده از خود می آغازیم، از آنجایی که هر روز زندگی ما در تماس و معاشرت با دیگران می گذرد، به یقین که ما در جریان روز با افراد روبرو می شویم که دروغ می گویند. کم نیستند کسانی که از شجاعتهایشان داستانها گفته یا درباره ماجراهایی که در زندگی برایشان پیش آمده است قصه های پر از مبالغه را تعریف می کنند. همچنان بعضی ها نیز بدون کدام دلیل خاص درباره تمام مسائل به دروغ پناه می آورند، تا حدی که تصور می شود دروغگویی یک بیماری روانی باشد. گفته می شود که از آغاز خلقت از نسل انسانهای هموسیپین در وجود انسان ژن دروغگویی وجود داشته، پیدایش زبان به رشد بهتر آن مساعدت کرده است. گرچه انسانها همواره می گویند که حقیقت را دوست دارند، ولی خودشان به این اصل پابند نبوده دروغ می گویند. این مسئله یک تمایل درونی است که انسان نمی تواند از آن جلوگیری کند.
رابطه با دروغ بگم، دروغ بسیار یک کار خوب نیست، به خاطر که شخصیت آدم و خود آدم بسیار کم میزنه و دروغ هیچ کار خوب نیست آدم بگویه. ولی من رابطه با دروغ بگم که آدم مجبور میشه در گام جای بعض جای دروغ میگه و کوشش میکنم زیاد که دروغ نگویم، ولی در کل دروغ خوب نیست، باید کوشش بکنه 100% که دروغ نگویه.
بدترین زشترین گفتن دروغ است و هر کسی که دروغ میگه و اصلا در جامعه هیچ نوع شخصیت نمیداشته باشه. مطلع سکنی با پشتو ماست و دریام میشه که آدم بگه که میگه منزل دروغوی بسیار کوتاه میباشه، برازی که وقتی که دروغ بگه 5 دقیقه بعد موضوع گفتگی خودش از یادش میره، بنان سبب ریختن آبرو و عزتش میشه.
واقعیت است که همه دروغ میگویند، اما هیچ کس نمیخواهد که برایش دروغ گفته شود. نخستین پرسش که مطرح میشود این است که دروغ چیست؟
دروغ یک کلمه بهش بسیار بد ازش است، چیزی که حقیقت نداشته باشه. برای دهش بسیار به چیز مبالغه کلمه است که یک چیزی باید شده از اون چیزی که بسیار بزرگ نشان میدی.
دروغگویی یک گناه عظیم است و مبالغه هم یک گناه است. هر دوش یک مثال داره به حساب.
از تعریف علمی و اکادمیک دروغ میگذاریم. ساده تر بگوییم، هر زمانی که در مورد خلاف حقیقت بودن یک نکته اطلاع داشته، آن را به مثابه حقیقت تعویل میدهیم دروغ گفتیم. یعنی این که دروغ سخن برخلاف حقیقت است و دروغگو کسی است که آگاهانه برخلاف حقیقت خبر میدهد. پس اگر گرسنه به منزل دوست خود رفت و دعوت به غذا را رد کرده گفت سیر هستم، گوینده چون از وضعیت معده خود آگاست، پس برخلاف حقیقت سخن گفته، دروغ گفته است. درک مردم از دروغ چی بوده؟ چگونه آن را تعریف میکنند؟
دروغ یک فریب است. یک انسان فریب دادن نور دروغ میگن. بین دروغ و مبالغه با فکر مردوش یعنی چیز است دیگه. مبالغه هم یک چیز است که دروغی میسازن مبالغه میکنن.
دروغ یک عمل زشت است، یک عمل نادرست است، یک عمل خلاف قانون مقررات اصول است. دروغ
یعنی یک کار بد، یعنی راستی نگفتن، گناه هم داره گفتنش.
خود دروغ هم دروغ است دیگه.
پس کم را بیش یا بیش را کم، بد را خوب یا خوب را بد گفتن، کوچک را بزرگ یا بزرگ را کوچک خواندن، بودن را نبودن یا نبودن را بودن خبر دادن و صدها موارد مشابه دیگر با آنچه گفته شد دروغ خواهد بود. از زمانه های قدیم دانشمندان، متخصصین امور امنیتی و روانشناسان در جستجوی یافتن شیوه ها و وسایل کشف دروغ بوده، تا حال موفق نشدند. آیا دروغ پذیرفتنی است؟ می توان دروغ را پذیرفت و به مثابه یک روش آن را پیش ساخت؟ آیا ما خود نیز دروغ می گوییم؟ اگر می گوییم روز چند بار و چرا؟
ولد تو قید و دقیق نیست، من تا کوشش میکنیم که اول دروغ نگوییم، برای ازی که عمل ازش تو بد است. یعنی هر کس باید ازی کوشش زیاد کنه که از دروغ گفتن و از دروغوی باید اجتناب کنه. اما در بعض موارد که آدم باز مجبور میشه میگه، خب قید نیست اگه تو روزای میشه که هیچ نمیگیم، به اینکه اگه در خانه باشیم هیچ نمیگیم، وقتی که در شهر و در کاروبار میبینیم شاید روز یک پنج شاید در دفعه شاید دروغ بگیم. هدف مشخص خاصی است که در یک مشکل آدم بند میمانه، کوشش میکنه که از مشکل خود رهایی ببخشه، از خاطر دروغ میگی.
ولی بسیار بعض جا تو مجبور میشدن که دروغ هم بگویه. در روز یک بار دو بار میشه که آدم دروغ هم بگویه. مثال دکاندار هستی، یک چیز هست دکاندار هست، نگه بعض جای حالا چی باید بگیم دروغ نگیم، دروغ هم میگویم. بسیار جایی که برابر شد بفاهمیم که اینمیجی بیادر مال ما فروخته میشه، ادمی دروغ میگیم.
روزانه زیاد کوشش میکنم که دروغ نگم، ولی اگه باز جای مجبور شم باید یک دروغ میگم دیگه.
یک تعداد از دروغ ها مصلحت آمیز بوده که امریکایی ها آن را دروغ سفید مینامند.
و بعض جایی که آدم که با دروغ گفتنم برابر میشه کوشش میکنه که دروغ بگه که خلاف شریعت نباشه، یعنی دک مشکلی که بند مونده باشه از خاطر که باید خلاص شوی باید آدم دروغ بگه.
دروغ کار غلط است که بگی، من تو مردم مجبور است بعضی های مجبور که دروغ هم بگه، اگر دروغ نگه کارش نمیشه. بسیاری دروغ ها که میگن از مجبوریت میگه مردم دروغ بگه، بعضی ها است مردم از بیچاره از مسکین است مشکل اقتصادی داره بعضی ها دروغ میگه، اگر دروغ نگه این کارش نمیشه.
هدف از دروغ گفتن است که به خاطر بعضی مشکلات های در زندگی انسان ها مشکلات زیاد است، به خاطر مشکلات خود که مثلا رفع کنم مجبور هستن دروغ بگویم.
انسان در جریان روز از 2 تا 200 بار و حتی خیلی بیشتر از آن دروغ میگوید. حتی ادبیات مردمی نیز از این دروغ ها پر است. دانشمندان و روانشناسان تلاش کردند به این پرسش که چرا مردم در معاشرت روزمره ایشان دروغ میگویند پاسخ دریابند. این که آیا دروغگویی میتواند دلیل بر موجودیت یک نوع بیماری روانی در شخص گوینده آن باشد تا هنوز ثابت نشده است. معمولاً انسان‌ها هنگام دروغ گفتن افکار شیطانی ندارند. آنها قصه های دروغین را برای نابود ساختن دشمنان، خیانت و تحقیر دیگران نمی‌سازند، بلکه تلاش می‌کنند خودشان را در مرکز توجه همگان قرار دهند و از مجازات و بی‌آبرو شدن نیز هراس دارند. بعضاً خجالت و مسائل فرهنگی نیز میتواند انگیزه برای دروغ گفتن باشد. طور مثال دروغ‌های مانند من دیشب ننوشیدم، با هان خانم نبودم، صدمه ای که به موتر شما رسید کار من نیست و امثال آن را میتوان در این زمره حساب کرد. انسان ها بعضن به خاطر این که از انتقاد میترسن به خلاقیت دروغ میپردازن. بیشتر انسان ها بعد از گفتن دروغ احساس ناراحتی و ندامت میکنن، ولی هستن دروغگویان ماهره که نه احساس ناراحتی میکنن نه از ریختن آبرویشان هراس دارن و به راحتی نوشیدن آب به شکل خونسردانه آرام و طبیعی دروغ میگوین. با وصف پذیرفتن این نکته که همه دروغ میگویند، بدترین مورد آن است که شخص دروغگو دروغهای خودش را باور کند و آن را حقیقت پندارد. ولی آیا لازم است که همیشه حقیقت را گفت؟ آلدرد ویریج که در پانتون پورتسموت در زمینه دروغ تحقیق میکند میگوید اگر انسانها همیشه حقیقت را بگویند زندگی خیلی خشک و ناخوشایند خواهد بود. آنچه که ثابت شده است این است که انسان‌ها دروغ می‌گویند. انسان‌هایی که خود افراد موفق، توانا و منظم بوده، دیگران را از دروغگویی منع کرده، درس اخلاق دادن، نیز دروغ‌های گفتند. طور مثال، زمانی که از دوست نزدیک حضرت عیسی مسیح سیمون پتروس پرسیدند آیا عیسی مسیح را می‌شناسد؟ وی انکار کرده گفت نه. عیسی مسیح دروغگویی وی را پیش‌بینی کرده بود. فیلسوف آلمانی نیچه دروغ را یک حالت طبیعی انسانی دانسته می گوید. همان طوری که موجودیت مغز در سر انسان یک واقعیت است، دروغ در تفکر انسانی یک حقیقت می باشد. هر انسان دروغ می گوید. سیاستمداران به ناحق قول شرف می دهند. نویسندگان، شاعران و هنرمندان آثار و اندیشه های دیگران را به نام های خودشان مسمی می کنند. مدیران مؤسسات بیلانس های شرکت هایشان را به طوری دیگر جلوه می دهند و حتی موارد دروغگویی نزد حیوانات نیز دیده می شود. شامپانزه ها و سگ ها نیز در موارد مشخص دروغ می گویند. این که گاه شنیده می شود که من هرگز دروغ نگفتم و یا من هرگز دروغ نمی گویم خود نیز یک دروغ بزرگ است. پس اگر نمی توان دروغ را از زندگی انسانی کاملا حذف کرد، این نکته برجسته می شود که لازم است میزان آن را در زندگی و معاشرت به حداقل یعنی 2 دروغ در یک روز کاهش داد. چه برخی دروغ های ما دور جهان را می گردند، دوباره باز می گردند و گریبان خود ما را می گیرند. آری از ماست که بر ماست،
از ماست که بر ماست.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.